السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثمون در ادامه نامه حضرت آقا به جوانها بود، نامه بسیار مهمی که به نامه گام دوم مشهور هست. فراز دیگه ای از این نامه رو عرض کنم. ایشون می فرماین جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده ها و موقعیت های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست، اما به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی مبالاتی نمی کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. بیشک فاصله میان بایدها و واقعیتها همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و میدهد، اما این فاصله ای طی شدنی است و در 40 سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه با قدرت بیشتر طی خواهد شد. خب این فراز حضرت آقا چند مورد رو مطرح می‌فرمایند. اولین نکته‌ای که مطرح فرمودند همون خط اول بود. جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست. دو تا دعوا همیشه بوده. یکی بحث متحجرینه که در جمهوری اسلامی بعضن مخالفینش چنین تفکری داشتند. متحجر یعنی کسی که در مقابله با پدیده‌های نو یک عقب‌گردی داره و نمیتونه اون پدیده‌های نو رو قبول کنه. این یه تفکره. یه تفکر دیگه هم افراط این طرفشه، هر پدیده نو رو کامل قبول میکنه. ما توی انقلابمون هر دو طیف رو داشتیم تا حالا، هر دو هم معمولا مقابل جمهوری اسلامی بودند. یه تفکر کسانی بود که والا حضرت آقا لفظ تهجر رو براشون استفاده میکنن، کسانی بودند میگفتند ما نباید نسبت به پدیده های نو، جریان های جدید اینجور واکنشی نشون بدیم. ما با همون چیزی که مثلا قدیم انجام میشد. گاهی وقتا میبینید یه دعوای بین سنت و مدرنیته هم هستش. حالا من نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم. میبینید بعضیا میگن ما نباید از چیزهای جدید استفاده کنیم، خیلی چیزها رو بد میدونند. حضرت آقا میفرمان جمهوری اسلام اینجوری نبود. حضرت امام همون ابتدا حتی تو بحث فقه پویا رو مطرح کردند، مسائل مستحدثه رو امام مطرح کردند که زمان و مکان نسبت به بعضی از اجزاء فقه یک تغییری در بحث فقه درست میکنه، نه رو اصول، رو مصادیق تغییراتی درست میکنه. و بعضی از احکام میبینید 1400 سال پیش این حکم وجود نداشت، الان اتفاق افتاده. این رو باید باش چه کار بکنیم، چجوری باید جواب بدیم؟ خب این فقه پویایی که داره جواب میده. حضرت آقا میفرمان جمهوری اسلامی همینجور پویایه. وقتی یک نظریه جدیدی آمد جمهوری اسلامی در مقابلش نایستاد. خب نظریه جدید رو تجزیه ترکیب کرد، تحلیلش کرد، دید خوبه یا بده. پس متحجر یه طرف قضیه، یه طرف هم این گروهی هستند که به اسم روشن فکر معروفند. هر چیزی که جدید آمد رو 100% رو قبول کردند. ما اینجوری هم نبودیم. ما نسبت به هر چیز جدیدی که اتفاق افتاد وادادگی نشون ندادیم، نگفتیم حتما درسته، نه واسطادیم تحلیلش کردیم. ببینید جمهوری اسلامی تو این 40 سال بارها ایران نشون داد که همینجوری. مثلا رو بحث قانون اساسی شما نگاه میکنید جمهوری اسلامی یک بحث جدیدی رو مطرح کرد به نام جمهوری اسلامی. این چیزی بود که هم در مقابل تهجر ایستاد، هم در مقابل روشنفکرنماها ایستاد. من نمیتونم اینا رو خیلی بازش بکنم چون شاید خیلی صلاح نباشه، اما یه جمله از خود حضرت آقا براتون بخونم. آقا میفرمایند تحول در جوامع انسانی و برای بشر سنت لایتغیر الهی است. هیچ کس نمیتواند در مقابل تحول بشری بایستد، امکان ندارد. دیر یا زود یکی پس از دیگری تحولات بشری اتفاق میافتد. این راز ماندگاری و راز تعالی بشر است. اصلا خدا بشر را اینطور قرار داده است که ایستایی در طبیعت انسان نیست، در بشریت تحول حتمی است. با تحول نبایستی مقابله کرد، تحول را نباید انکار کرد و باید به سوی تحول به همان معنایی که عرض خواهم کرد به شکل درست حرکت کرد. در مقابل تحول چه هست؟ رکود. نقطه مقابل تحول رکود است. بعضی اینها را غلط می‌فهمند و اشتباه معنا می‌کنند. بعضی رکود را با ثبات اجتماعی اشتباه می‌کنند. رکود بد است، ثبات اجتماعی خوب است. بعضی خیال می‌کنند که رکود یعنی ثبات اجتماعی. تحول را هم بعضی با همان آنارشیزم و هرج و مرج و هرچه به هرچه بودن اشتباه می‌کنند. این اشتباهات موجب شده است که یک عده‌ای که طرفدار ثبات اجتماعی‌اند با هر تحولی مخالفت کنند، به خیال اینکه این تحول ثبات را به هم می‌زند. از طرف دیگر کسانی که خیال می‌کنند هر تحولی به معنای ساختار شکنی و شالود شکنی و زیر سوال بردن همه اصالت هاست، اینها هم برای اینکه تحول ایجاد کنند ثبات اجتماعی را از بین می‌برند و دچار خطر می‌کنند. این دو اشتباه از دو طرف وجود دارد. تحول یک چیز است، آنارشیزم یک چیز دیگر و هرج و مرج هم یک چیز دیگر. همچنان که ثبات اجتماعی یک چیز است و رکود اجتماعی و ایستایی اجتماعی هم یک چیز دیگر است. اینها را نباید با هم اشتباه کرد. آنچه خوب و درست است جامعه با ثبات اما غیر راکت و دارای تحول است. جامعه‌ای که حتی تحولات صحیح را سریع در خودش به وجود بیاورد. حضرت امام هم در سال آخر عمر شریفشون در جلد 21 صحیفه امام در نامه‌ای که خطاب به روحانیت و امثال اینها مطرح می‌فرمایند که به صحیفه روحانیت یا منشور روحانیت معروف شد، اونجا به یک اصلی اشاره می‌فرمایند. اونجا هم می‌فرمایند بعضی از آخوندها کسانی بودند که در مقابل این تحولات نو همیشه واکنش نشون دادند، اصلا موافق نبودند، برای همین با جمهوری اسلامی مقابله کردند. بعد حضرت امام به یک جمله اشاره می‌فرمایند، این جمله خیلی مهمه. میگن بله درسته، ما روحانیون نسبت به اتفاقاتی که تو سراسر دنیا افتاده به واسطه سالوسی این غربیا همیشه با دید تردید نگاه کردیم. یعنی ما وقتی یک قانونی ابتدا مطرح شد ما با دید تردید نگاه کردیم، ما ابتداعا استقبال نمی کنیم از این جریان. یعنی شما نگاه می کنید یه چیز جدیدی رو آمریکا میفرسته داخل ایران، میبینید روحانیت ابتداعا با نگاه تردید نگاه میکنه، میگن نه صبر بکنید، ما باید تحقیق کنیم. چرا؟ از بس از اینا پستی دیدیم. ما هر سند بین المللی که میاد ابتدا نگهش میداریم. میخواد بیستی باشه، میخواد FATF باشه، میخواد پالرمو باشه، میخواد برن باشه، میخواد هر چیز دیگه باشه، سند بین المللی که ابتدا آمد ما نگهش میداریم، میگیم صبر کنید. 1400 ساله و 7000 ساله همیشه از شما بدی دیدیم، همیشه از دشمنا بدی دیدیم، اجازه بدید ما باید تحقیق کنیم. معمولا هم وقتی تحقیق میکنیم میبینیم درست تصور کرده بودیم، همون چیزی بود که ما حدس میزدیم. دشمن داره دشمنیش رو میکنه، ولی از اون طرف ما رو متحجر خطاب میکنند. نه این تحجر نیست، این عین نواندیشیه، این عین سیاس بودن و با تدبیر بودنه. ما اینجوری بودیم، برای همین دونستیم شیعه و اسلام و انقلاب رو نگه داریم. یه چیزی که دادن با استقبال کامل از چیزایی که دشمن برامون فرستاده بود جلو نرفتیم. خب حضرت آقا پس اینجا میفرمان جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌های نوبنو فاقد احساس و ادراک نیست، اما به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی‌های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. یکی آقا بحث اصول رو مطرح میکنند که جلسه گذشته عرض کردیم 8 مورد رو حضرت آقا به عنوان اصول مطرح کردند. و این که مشخص جمهوری اسلامی رو اصول خودش است، مثل خیلی از انقلاب‌های دیگه یا کشورهای دیگه نیست که 20 سال قبل یک اصول داشته باشه 20 سال بعدش کلن اصولش استحاله شده باشه یک چیز دیگه شده باشه. نه، جمهوری اسلامی 40 سال پیش اصولی رو داشت، همین الان هم رو همون اصوله. اگر اون موقع اصل عدالت رو قبول داشت الان هم اصل عدالت رو قبول داره، اگر اون موقع فساد ستیز بود الان هم فساد ستیزه، اگر اون موقع مردم رو ولی نعمت خودش میدونست الان هم ولی نعمت میدونه، اگر اون موقع بر معنویت تأکید میکرد الان هم تأکید میکنه. دیگه به جلسه گذشته بر نمیگردیم که گفتیم که اگر دلزدگی ایجاد شد از عملکرد مسئولین بود نه از بودن روی اون اصول. خب نکته دومی که حضرت آقا میفرماند این استش که و به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. به شدت حساسیم روی مرزبندی با دشمنان. 40 سال جمهوری اسلامی مرزبندی خودش رو با دشمن مشخص کرد. 40 سال پیش شعار نه شرقی نه غربی میداد، الان هم نه شرقی نه غربی. جمهوری اسلامی با تمام دنیا ارتباط داره به شرطی که اون اصولش حفظ بشه. اینی که ما با رژیم غاصب صهیونیستی ارتباط نداریم به خاطر همون اصلیه که داشتیم، اینی که الان با آمریکا ارتباط نداریم به خاطر همون اصله، اینی که در بعضی از مصادیق با آمریکا ارتباط داریم به خاطر همون اصله. عزت، حکمت، مصلحت، ما روی این اصول حرکت کردیم. 40 سال ما از فلسطین دفاع کردیم، 40 سال از مظلومان و محرومان عالم دفاع کردیم، 40 سال آینده هم دفاع خواهیم کرد، 400 سال آینده هم دفاع خواهیم کرد. اینا اصول ما بوده، رو همون اصولمون هستیم، اصولی که در قانون اساسی هم آمده. در قانون اساسی ما هست که باید جمهوری اسلامی از مظلومان و مستضعفان عالم دفاع کنه، اصل قانون اساسی. ما هم رو همون اصل دفاع کردیم و به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. دقیقا مرزمون با دشمن مشخصه. 40 ساله و جمهوری اسلامی هیچ وقت نذاشت این مرزبندی ها کم رنگ بشه. یکی از کلیدواژه های دائمی عالی ترین مقام کشور در سخنرانی هاش، در پیام هاش بحث دشمنه. همون جور که این کلید واژه 1400 سال پیش در قرآن هم هست، اصل دشمن. اون موقعی که دشمن در چشم مردم کوچیک جلوه کرد اون روز روز مرگ ایمان خواهد بود، ما از بین خواهیم رفت. همون کاری که بنی امیه این کار را انجام داد. من خواهش میکنم به این روایت امام صادق علیه السلام یک عنایت ویژه‌ای بفرمایید. امام صادق علیه السلام میفرمند بنی امیه تعلیم ایمان رو بین مردم ممنوع نکردند، اما تعلیم شرک رو بین مردم ممنوع کردند. یعنی اینی که مردم شرک رو بشناسن، گفتن نه، برید هر چی دلتون میخواد درود بگید، سلام بدید، اما مرگ تو کارتون نباشه. هر جایی که بحث شناسایی شرک بود ممنوع کردند. اون موقع وقتی خودشون شرک رو بین مردم رواج دادند، مردم متوجه نشدند که این شرک بود، این دشمن بود. 50 سال از زمان پیامبر گذشته، اون موقع مردم تشخیص نمیدند ایمان کدو طرفه، کفر کدو طرفه. میدونستن امام حسین خوبه، میامدن آقا رو هم نصیحت میکنن، آقا ول کن، چه کار داری با یزید در میفتی؟ یه آدم خوناشامه، ولش کن. آقا میفرمایند و به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی موالاتی نمی کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. فقط برای جمهوری اسلامی مهم نیست که بمونه، براش مهمه که چرا داره میمونه، براش مهمه که چجوری بمونه. از هر راهی استفاده نمی کنه برای موندن. این دقیقا تفاوت تفکر ما با تمام دنیا هست. ما برامون مهمه که چرا باید بمونیم و چگونه بمونیم. ما از هر راهی برای موندنمون استفاده نکردیم. ما از پشت به دشمنمون خنجر نزدیم، همینجور که آقا تو تراز بعدی بهش اشاره میکنند. ما هیچ وقت اولین شلیک رو انجام ندادیم. ما کاملا جوان مردانه دفاع کردیم از اصولمون و این کشور رو نگه داشتیم. یه بار دیگه این جمله رو میخونم: با خطوط اصلی خود هرگز بی مبالاتی نمی کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. من یه داستان از چگونه موندنش عرض بکنم. تفاوت تفکر انقلابی با دیپلماسی توی فرانسه، یک شورشی شد، یک شلوغی اتفاق افتاد. فرانسه دستور داد باید ما بمانیم. برای همین هر جور تونست قلع و غم کرد، حتی اگر لازم بود ارتش خودش رو آورد وسط خیابون، حتی اگر لازم بود تانک آورد وسط خیابون. اما جمهوری اسلامی مظلوم سال 88، این داستان رو جلیلی تعریف میکنه، دبیر شورای عالی انقلاب فرنگی، ایشون در جریان فتنه 88، ایشون میگه روز عاشورا بود دیگه، فتنه‌گرا با تمام تلاششون و تمام توانشون آمدن وسط میدون. ما متوجه شدیم که این رأس افرادی که برانداز هستن توی خیابونن. دستور دادیم دو طرف خیابون رو ببندید، از یک کنار همه رو با هم بگیرید، هیچ جور اجازه ندید کسی فرار کنه. همین اتفاق افتاد، دو طرف خیابون بسته شد. کسانی که به هیئت‌های عزاداری سنگ پرت کرده بودن، سربازی رو برهنه کرده بودن، زن چادری رو لخت مادرزاد کرده بودن روز عاشورا، خب جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ از یک کنار دو طرف خیابون رو از همه رو با هم گرفت. خب آقای جلیلی میگه من رفتم پیش آقا، با آقا گفتم آقا 22 بهمن نزدیکه، فتنه بزرگی اینها میخوان انجام بدن 22 بهمن، ما همه رو گرفتیم. اما یک مشکلی داریم، ما دو طرف خیابون رو بستیم و همه رو گرفتیم. بالاخره میدونیم که بین اون کسایی که گرفتیم بیگناه هم هست، اما چاره‌ای نداشتیم، همه رو گرفتیم. چه کار کنیم؟ اینی هم که بخوایم بازجویی بکنیم زمان میبره. آقا فرمودند اگر احتمال میدید حتی یه دونه بیگناه وجود داره، همه رو آزاد کنید. و ما همه را آزاد کردیم. تفاوت جمهوری اسلامی با تمام حکومت‌های دنیا در همینه. برای جمهوری اسلامی مهمه که چرا بماند و چگونه بماند. بیشک فاصله میان بایدها و واقعیتها همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و می‌دهد. بله، ما بچه حزب‌اللهی آرمان خواهیم. ما قله رو میبینیم، میبینیم 40 ساله به حله نرسیدیم، اذیتیم. ما داریم اختلاس رو میبینیم، او طرفی ها دارن میخورند. ما حقوق نجومی رو میبینیم که اوبری ها دارن میخورند. ما میبینیم کسانی رو که ذره‌ای به آرمان‌های این نظام و انقلاب اعتماد نداشتند، الان مسئولین این کشورند. ما میبینیم کسانی که سال 88 مهمترین برگ برنده جمهوری اسلامی رو به ضدش تبدیل کردند، الان وزیر این مملکتند. ما میبینیم جاسوس تو این کشور وجود داره. ما اینها رو داریم میبینیم. وجدان‌های آرمان خارو خیلی عذاب داره میده. اما در 40 سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پر انگیزه با قدرت بیشتر طی خواهد شد. انشاءالله طی خواهد شد. انشاءالله که این جریان ها تمام خواهد شد با روی کار آمدن مسئولین جوان مؤمن حزب اللهی. این جریان تمام میشه، این جریان تمام میشه. اما وجدان های آرمان ها همیشه عذاب میکشه. این بچه حزب اللهی ها دق میکنند آخر. چرا؟ چون فساد رو که بچه حزب اللهی ها میبینن مثل اونوری ها که نیستند. اینا دارن میبینن که نزدیک 300,000 شهید دادند که توی کشور اختلاس نباشه، توی این کشور حقوق نجومی نباشه، توی این کشور مسئولینش تو کاخ زندگی نکنند. ماها خون دادیم، ماها خانواده شهید شدیم، ماها کتک خوردیم، ماها هزینه دادیم، ماها از ادارات اخراج شدیم، ماها از منبر پایین کشیده شدیم، ماها سختی ها رو کشیدیم. اما اون طرفی ها همیشه اگر ثروت بود جای اون طرف بود، اگر اختلاس بود جای اون طرف بود، اگر فساد بود جای اون طرف بود، اگر طلبکاری بود جای اون طرف بود، اگر مسئولیت بود جای اون طرف بود. خونه دل رو حزب اللهی ها خوردن تو این 40 سال. اما آقا می فرمایند بیشک فاصله میان بایدها و واقعیتها همواره وجدانهای آرمانها را عذاب داد و میدهد. اما این فاصله ای طی شدنی است، طی خواهیم کرد. همونطور که در دوران امیرالمؤمنین هم همینجوری بود. مالک اشتر از همه بیشتر ارث میخورد، از همه بیشتر فوش میخورد، از همه بیشتر سختی میکشید، از همه بیشتر شمشیر میزد. اما پولا رو کی میبردند؟ طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و معاویه و امراس و اینا ثروت دست اونا بود. عمار یاسر از همه بیشتر حرص میخورد. میثم تمار از همه بیشتر هزینه میداد. اما ثروت کدوم طرف بود؟ مسئولیت کدوم طرف بود؟ مشهوریت کدوم طرف بود؟ همه اون طرف بود. پس این فراز بود که حضرت آقا فرمودند. من یک بار دیگه این قسمت آخرش رو بخونم. بیشک فاصله میان بایدها و واقعیتها همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داد و میدهد. اما این فاصله ای طی شدنی است و در 40 سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پر انگیزه با قدرت بیشتر طی خواهد شد. از خدا میخواهیم چشمان ناقابل و گناهکار ما رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور بگرداند. این نسل جوان مؤمن انقلابی با انگیزه رو همه مشکلاتش رو حل بگرداند. چشمان گناهکار ما تمام آرزومندان رو در این شب جمعه که انشاءالله فردا جمعه ای باشه و چشمانمون به جمال مولامون حجت ابن الحسن روشن و منور بشه محقق بگرداند. تمام کسانی که دارن به این کشور، به این نظام، به اسلام خیانت میکنند، اگر قابل هدایت نیستن نابود و رشکن بگرداند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.